أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
این جلسه انشاءالله قراره در باره تابستون صحبت کنیم، تابستون پایه اول. اون بحثایی که ما تو روش تفصیل حوزوی عرض کردیم چند تا دوستان تشریف داشتن، یه شیش جلسه ای بود. شما خب در واقع این ادامه همون مباحث میشه. اگه دوستان اون مباحث روش تحصیل و اگه اون مباحث روش تحصیل رو فرصت کنید گوش بدید، اونا پایه خیلی از جوابایی که درباره چرایی درس خوندن، سبک درس خوندن، کارهایی که تو تابستون میشه انجام داد، اون خب خیلی مهم و اساسیه. حالا من یه تقریبا فرض میگیرم اون مباحث 5-6 جلسه‌ای که درباره روش تحصیل بود، اگه اشتباه نکنم یه جلسه‌اش درباره مسیر حوزوی بود که زندگی علمی مراجع مخصوص امام علامه طباطبایی، حضرت آقا و خیلی از مراجع فعلی که هستن اونجا تا یه حد زیادی بررسی کردیم تو مسیر حوزوی. یه سری اهداف داشتیم از اون مباحث مسیر حوزوی که حالا همونجا عرض شدش. 5 جلسه هم در مباحث علوم حوزوی یا روش تحصیل حوزوی بودش که تو 5 قسمت اونجا عرض کردیم خدمتتون مقاطع تحصیلی، علوم تحصیلی، اهداف تحصیلی، کتب تحصیلی و سبک تحصیلی. این 5 تا بحثی بود که اینو بذاریم، چون من بیشتر این من اگه افتاد من تضمین نمیمانم. اون مباحث به هر حال مباحث به نظرم خیلی مهمیه، توصیه میکنم، چون اون مباحث خیلی فشرده و در واقع با جزئیات عرض شد خدمتون. من اون موقع به هر حال وقت تا یه حدی موثری گذاشتم برای اینکه با انسجام خوبی در واقع شکل بگیره. توصیه میکنم حتما یه بار دیگه توی تابستون با دقت، حالا که یه سال از تحصیلتون تو حوزه گذشت، اون مباحث رو گوش بدید. به نظرم خیلی چیزا براتون جدید به چشم میاد و خیلی توصیه ها لابلای اون حرفا بود که من احساس میکنم از سوال بعضی از دوستان که یه وقتایی میپرسن هنوز اون مباحث خوب براشون جا نیفتاده. به هر حال توصیه میکنم تابستون یه بار اونا رو با دقت دوباره گوش بدید، به نظرم که خیلی میتونه راهگشا باشه. اما این جلسه ایشالله دیگه مقدار درباره تابستون پای اول صحبت میکنیم. من میخوام سریعتر برسم به ریز دروسی که تو سال اول داشتید و حالا کاری که میشه انجام داد، اما یه توضیحات کلی درباره تابستون، اون چیزی که حالا بنده میفهمم از اساتیدمون شنیدم و تقریبا سعی کردم مثلا به این سبک عمل کنم خدمتتون عرض میکنم. کلن تابستون یه بحث خیلی مهمی که داره اینه که اصلا جایگاهش تو نظام طلبگی چیه، چه کارها و چه اهدافی از در واقع این موقعیت تابستون میشه داشت، میشه پیگیری کرد. یه چیزی که اصلا نباید خلاصه قفلت کنید ازش اینه که تابستون هویتش هویت استراحته، یعنی اینو خیلی مواظب باشید. بچه‌ای هستن که خیلی دغدغه علم و دانش و خلاصه حقیقت و اینا دارن، خیلی هم خوبه، ولی نمیتونن سرعت خودشون رو خوب تنظیم کنن. البته متاسفانه یا خوشبختانه بیشتری ها سرعتشون کمه، ولی هستن عده‌ای که با سرعت بالا حرکت میکنن و مثلا فرض کنید فشرده کل تابستون و وقت سر درس و تحصیل و اینا میذارن، بعد از چند سال بلکه بعد از یکی دو سال با مشکلاتی مواجه میشه. اینا که میگن به کرات و مرات ما تو دوستای خودمون، بچه‌هایی که باهاشون ارتباط مشاوره‌ای داشتیم و حالا نقلی که بزرگان و اساتیدمون میکنن هست دیگه، که خیلی اینو مواظب باشید که اصلا هویت تابستون هویت استراحت کردن. استراحت کردن هم نه به این معنا که مثلا آدم دیگه بی خیال و راحت و سه ماه بره، نه، حتی استراحتش هم هدف داره برای ذخیره کردن نشاط و انرژی و یه دورخیزیه برای سال بعد. خلاصه یعنی این که آدم احساس کنه که آقا من دارم الان خوب استراحت میکنم که سال شد خوب درس بخونم، مثل همون چیزی که بزرگان میگن حتی غذا خوردن و خوابیدن و ایناتون رو میتونید عبادت کنید با نیت درست، که نیت کنید غذایی که میخورم میخوام با این عبادت کنم، میخوام مثلا در راه رضای خدا باشه. همین نیته، میخوام بگم این استراحته یه استراحت بی نیتی نیست، استراحت با نیتی باید باشه که انشالله ثواب اخروی هم بهش مود. اینا اثر داره ها، یعنی این حس که آقا من الان دارم استراحت میکنم که خوب درس بخونم، این القا به نفس کنید که تو طول سال قشنگ، بعد تو طول سال وقتی فشار درسی میاد به خودتون وعده بدید بذارید تابستون، بذار تابستون بشه قشنگ بهت استراحت میدم و الان نه الان درس بخون. این جمله کلیدی که من از بزرگان شنیدم، کسی که تو تابستون مفصل درس بخونه تو طول سال هم مفصل استراحت میکنه. اینو آویزه گوشتون کنید، یعنی مواظب باشید. حالا نه به این معنا که دیگه سه ماه هم برید و دورخیز کنید انقدر برید عقب که دیگه جلو اومدنی نداشته باشید. این تأکید اول که اصلا هویت تابستون رو رعایت بکنید. مثلا فرض کنید عدد و رقم که بعضی از اساتید ما میدادن این بود که یه هفته 10 روز اول تابستون با یه هفته 10 روز آخر، یعنی مدرسه که حالا امتحانا و ایناش تموم میشه یه هفته 10 روز اینجا تا بخواد شروع بشه یه هفته 10 روز هم قبلش، این دو جا رو دیگه مطلق استراحت کنید، یعنی مطلق حالا هر کاری دوست دارید انجام بدید. این جدا شدن از تو طول سال و اونجا برای وارد شدن یه هفته 10 روز مطلق، حالا اینو دیگه تعمیم ندید 12 روز 15 روز 20 روزش مثلا نکنه، مطلق یه هفته مثلا حالا فوقش 10 روز. اما این وسط که حالا تقریبا 2 ماهی این وسط مفید میمونه، اونجا مثل طول سال 8 ساعت 9 ساعت 10 ساعت مثلا 11 12، این 8 تا 12 ساعت معمولا بچه ها کار مفید علمی انجام میدن. یه کار علمی منظورم هم از کلاس رفتن، حالا مباحثه، مطالعه، هرچی که مربوط به دانش باشه. اون 2 ماه وسط رو نمیخواد با اون فشار 8 تا 12 ساعت حالا به تناسب در واقع توانمندی ها، اما نصفش حداقل باید باشه، مثلا متوسط روزی 4 ساعت، حالا یه روز 2 روز مهمونی میری مسافرت میری اشکال نداره، حالا آروم آروم جبران میشه، بین مثلا 4 تا 6 ساعت به طور متوسط روزی این 2 ماه وسط. نمیخوام بگم این عددا نسخه برای همه نیست، من دارم متوسطه بچه هایی که میخوان قدی کار کنن، تا چند بار توی مشاوره تحصیلی ها عرض کردم این جور صحبت ها شاید به درد مثلا 30-40% بچه های قوی طلبه بخوره، و یعنی حکم عموم یه مقدار با تخفیف بیشتر از این حرف هاست. به هر حال ما چون از اون اول تو اون چندین جلسه با این پیشورز و با این مخاطب پیش اومدیم، دیگه الان هم طبق همونا دارم پیش میرم، همونطور که اول جلسه عرض کردم. حالا نه اینکه متوسط طلبه ها کاری نکنم، ولی حالا 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت یه مقدار با تخفیف اینا میاد پایین تر، اما اون 1/3 بچه هایی که میخوان قوی کار کنن، به هر حال یه برنامه بلند مدت 20 ساله 30 ساله برای تحصیل و کار جدی حوزوی دارن، حتما اینا لازمه. حالا کارهایی که باید انجام بدید و عرض که بکنم میبینید که واقعا کار برای انجام دادن زیاده، این وقتا هم حتی شاید کم بیاد براش، اما خلاصه اون هویت استراحتش رو فراموش نکنید. خب هویت تابستون یکی این مسئله بود که تاکید کردم، یکی این که یکی از 3 تا مطلب میخوام توی این هویت تابستون عرض کنم. این مطلب اولش استراحت بود، مطلب دومش تو هویت تابستون اینه که اصلا تابستون هدف اصلی و اولیش برای رفع نواقص تحصیلات طول ساله. مثلا شما تو طول سال گذشته، یعنی تو طول سالی که داشتید و حالا رسیدید به تابستونش، مثلا با همون مؤلفه ها و با همون نکاتی که درباره قدیخانی و قنیخانی اگه دوستانی که بودن تو ذهنشون باشه، من مفصل سر این صحبت کردم که ما یه قدی خوندن درس داریم که خب این خیلی مهمه با اصل قدی خوندن یه درس. میگن درس رو خوب بخون، عمیق بخون، یعنی همین قدی، ولی یه مرحله بالاتر رو در واقع برای این هست، اونم قنیخانیه، یعنی قنی کردن این دروس که هر کدوم تا یه حد زیادی به نظرم اون موقع توضیح دادیم. اینجا که دارم عرض میکنم ناظر به اون قسمت قوی خواندنم، یعنی قرار بوده کل دروس رو مثلا فرض کنم سال اول چیه، صرف، نحو، احکام و مثلا منزله و اصلی تراش مثلا ایناست، اینا رو قرار بوده قوی بخونید با همون مؤلفه هایی که اونجا عرض کردم که من سعی کردم ریز توضیح بدم قوی خوندن اینا یعنی چی. خب یه جایشو نرسیدی، وقت نبود، مشکلاتی بود، تنبلی کردید، هر چی که بود، تابستون وقت پر کردن اون چاله های قوی خانیه. اینم یکی دیگه از اون هویت های تابستون، یعنی نگاه اولیه و اصلی تابستون به رفع خلاصه نواقص سال گذشته. مطلب سوم که تو این هویت تابستون عرض میکنم اینه که یکی دیگه از اهداف تابستون نگاه به آینده است، نگاه به سال بعد. یعنی چی؟ سالهای بعد، یعنی آقا با خودتون اینجوری فکر کنید، حالا من صرف رو خوندم، فرض کن قوی هم خوندم، نحو خوندم، احکام خوندم، چه توشه‌ای من باید مثلا از پایه اول از احکامش، از صرفش، از نحوش داشته باشم برای طول مسیر حوزوی، حالا چه برای پایه دو، چه پایه سه، چه تا انتهای طلبگی. این سوال سوال مهمیه که در نهایت تو تابستون باید به این برسید، یعنی همون استراحته رو داشته باشید، هم رفع نواقص قدیخانی سال قبل رو داشته باشید، اما این مطلب سوم اون طلبه مطلوب به معنای تحصیلیش اینه که بگه آقا با خودش بگه نگاه کن پایه اول یه صرف داشتی، دیگه هم تو طول عمر طلبگی صرف نمیخونی، این صرف قراره تا پایه دو که هیچی، سه که هیچی، تا پایه ده و پونزه و بیست و سی و چهل هم باید باشه دیگه. خب اون توشهی که از صرف لازم بود برداری، اون کولهباری که قرار بود ببندی چی هست؟ صرف فقط همینه که تو طول سال خوندی تموم شد؟ یا نه، یا منطق، یا احکام. این لازمش اینه که اون مباحث مفصلی که ما تو اون چندین جلسه عرض کردیم جز به جز من یادمه، درباره اهداف، احکام، صرف، نه، کتاباش، اینکه چه کارایی میشه کرد، ریز به ریز اونجا توضیح دادیم. دوباره که میگم گوش بدید برای اینکه دقیقاً بدونید تابستون باید چیکار کنم، من یه توضیح اجمالی از اونها دوباره عرض میکنم، خیلی البته کلی و اجمالیه چون اونجا وقت مفصل میخواست، الان قراره ما توی یه جلسه ان شاءالله جمع کنیم. به هر حال این هویت تابستون بود که من سعی کردم تو این سه تا مطلب عرض کنم که باید تو این سه مسیر قدم برداریم. حالا من میخوام وارد ریز دروس بشم. بله
من این سومی که گفتی در واقع همون دومی رو
نه نه نه، مثلا فرض کن تو این سومی غنی خواندن صرف و مثلا احکام حتما داخله. یه موقع میگی آقا یادتونه یه ساحت قوی خانی مثلا احکام صرف بود، یه ساحت قوی خواندن، تو دوم یه ناظر به قوی خواندن. یعنی خیلی وقتا بچه ها تو همون مرحله قوی خواندن با همون مؤلفه های مفصلی که عرض کردن مشکل دارن، مثلا 30 صفحه از صرفشون رو خوب نخوندن، احساس میکنه اونجور که باید میخوندم نخوندن، اونا رو باید اول جبران کنه بعد بره سراغ قوی کردن صرف. مثلا آقا این صرف یه لایه کاربردی داره، یا تونه سه تا لایه علم که همونجا توضیح دادن دیگه، یه لایه کاربردی داره که خب ما بیشتر تو سال اول رو این لایه کاربردی کار کردیم، اما یه لایه تعمیقی هم داشت غیر از لایه اجتهادی که لایه سوم بود، یه لایه تعمیقی هم داشت که اتفاقا این قراره تو تفسیر، تو فقه، تو آینده حوزوی من اثرگذار باشه. این میشد تقریبا اون لایه غنی کردن است، یعنی یکی از کارهای مهمی که حالا میرسم عرض می‌کنم، یکی از کارهای مهمی که شما تو صرف تو تابستون داری غنی کردن صرفه. دوباره نه خیلی رو نمیگم، چرا؟ چون دوباره سال بعد نه که دارید اونجا لایه تعمیقی نه با پای دوم تو کتاب سویتی ایشالله میخونید، اونجا وقت غنی کردن نهده، اما صرف خیلی کار مفصل تابستون ازتون باید بگیره. حالا میرسم عرض کنم، خواهم بگم این هدف سومه ناظر به بس اون جنبندی کل صرف، الان کل صرف رو شما میتونی یه دور بگی نظامش چی بود، ابوابش چی بود، فصولش چی بود، جای مهمش، غیر مهمش، جاهای مهمش، روس مطالبش چی بود، هر کدوم زیر شاخه هاش چی بود. یه توشه، یعنی یه کوله بار یه جا باید از صرف دستت باشه. شما تو طول سال خیلی آهسته و پیوسته روزی یه ساعت میخوندید دیگه، ولی باید همه اینا رو توی نگاه جمعی جمع کنید، یه بسته نهاییش کنید. این کار تابستونه. تو طول سال باید دونه دونه آجراشو میچیدید که اینجا اون ساختمان کلانش رو یه حالا توضیح دادم. به خاطر همین عرض میکنم یه بار دیگه انشالله اون چند جلسه رو گوش بدید. من مطمئنم براتون مطالب مهم میداره، یعنی حالا که یه دور صرف و نحو خوندید یه بار دیگه اونا رو دقیق گوش بدید. چون من خیلی اون بحثا رو سعی کردم دقیق بگم، یعنی خیلی هم وقت ازم گرفته شد، دونه دونه تقریبا الفاظش رو با دقت انتخاب میکردم. خیلی به نظرم نکته مقفول براتون توش هنوز باقی مونده باشه. حقم داره، چون سال اول هنوز خیلی تجربه حوزوی که نداشتید، حالا وسطای سال بود که بودش. شما یه بار دیگه با این تجربه های چند ماه اخیرتون ان شاءالله اونو گوش بدید، هم برای تابستونتون مفیده هم برای سال بعدتون. خب پس بخوام یه جمع‌بندی کنم، ما تو تابستون یه سری کارا ناظر به سال قبل داریم، یه سری کارا ناظر به سال بعد داریم. کاری که ناظر به سال قبله کاری اصلیه، یعنی اصل ایناست. به چه معنا؟ یعنی اگر تا اینا تکمیل نشده، انجام نشده، آدم سراغ اون حیطه دوم که کاری مربوط به سال بعده نمیره. کاری مربوط به سال قبل چیه؟ تو تابستون، تو هر تابستونی همین ماجراست. یکیش همون تکمیل چاله های قدیخانی بود که ممکن بود براتون پیش اومده باشه. یکی غنی کردن دروس و کتب سال قبل بود، مثلا غنی کردن صرف، نحو اینا. یکی که باز تاکید میکنم این خیلی مهمه و اصلی، البته باید اونا رو بگذارون تا خوب به این برسید، یه جنبندی های توشه‌ای، کوله‌باری. یادتونه تو یه وقتایی تو کنکور این اصطلاح به کار میبودن، آقا مثلا فلان درس رو بستم، یادتونه؟ فلان درس رو بستی یا نه؟ بستی یعنی چی؟ یعنی که کلش به صورت جمعی با تمام ریزکاری های اصلیش جلو چشت باشه. این بستنه وقتش موقعیه که کل درس رو تو جز 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 تو طول سال آجراشو چیدی، قوی کردی، حالا اگر ضعفی داری اون قوی کردنها رو تکمیل میکنی، حالا یه ساختمان واحد از سر، نه منطق، مثلا احکام میاد دستت. که این کوله باره چه نکته مهمی داره اینقدر تاکید میکنم؟ این همون نکته یه که چند بار تو اون جلسات روش تحصیل عرض کرده بودم که سبک تحصیل حوزوی اصلا سبک پیوستار لایه‌ایه. یعنی ما یه درس رو چند تیکه نمی کنیم تیکه تیکه بخونیم، نه، دو بار سه بار یه علم رو تکرار میکنیم که هر کدومش اهداف خودشو داره. اینجوری نیست که ما نحو دو بار سه بار میخونیم، یا فقه و یا مثلا اصول و حالا یا هر علم دیگر رو دو بار که میخونیم، حالا همین، یعنی باید به این فکر کنیم که اصلا چرا داریم دو بار مثلا نحو میخونیم، دو بار فلان علمو میخونیم، سه بار، یه وقتی هم تو حتی علم و اصول چهار بار. این پیوستار لایه‌ای، یه سبک تحصیل هستن، اهداف خودشو داره، لایه کاربردی، تعمیقی، اجتهادی. عرض کردم چرا اصلا باید از اول تا آخر چند بار خونده بشه، همه اینا رو عرض کردم رو بر پایه اون توضیحاتی که حالا انشالله تو ذهنتون هست. این جنبندی های کوله باری به شما این اقتدار رو میده که بایستید بر شانه تمام آنچه تا الان از سال قبل باید داشته باشید، با این داشته ها وارد سال بعد بشید. مثلا همین سال اول نحو یک، تا شما جنبندی نکنید نحو یک رو، همه اون کارهایی که لازمه برای نحو یک انجام بدید انجام ندید، سال بعد که میخواین سوریتی بخونید نمیتونید خوب اهداف لایه تعمیقی که هدف اصلا نحو دو تامین بشه، قرار بود اهداف لایه اول علم تو نحو یک تامین بشه، اهداف لایه دوی علم نحو تو نحو دو که کتاب سوریتی تامین بشه. شما باید مقتدرانه تمام ابعاد نحو یک دستتون باشه، حالا چه جنبندی ها، خلاصه ها، تعمیق ها، هر کاری که لازمه، اما قدیخانی و غنیخانی نحو یک. حالا به یه سطحی برسید، مثلا فرض کن کل علم نحو 100 درصده، تو نحو 1 تا 30 درصد خوب خودتونو بیارید بالا که نحو 2 از ادامه این 30 درصد شروع بشه، بره برسه تا 70 درصد. مثلا مشکل خیلی از بچه ها اینی که میگم دردمندانه میگم، نه فقط تو نحو که حالا شما الان درگیرشید، بعدن فقه دارید، اصول دارید، فلسفه دارید، همه این علوم رو دو سه بار میخونید، طرف یه بار میخونه اصلا هیچی ولش میکنه، انگار نه انگار مثلا یه دور این علم خونده، دوباره اول سال بعد مثل یه آدم خیلی عامی میاد میشینه سر این درس که انگار نه انگار این یه دور این درس رو خونده و یه اهدافی داشته، قرار بوده ایستاده بر شانه بر قله اون اهداف بیاد این دور دوم یه اهداف جدیدی رو بخونه. یه وقتایی هم که متاسفانه حس میکنن دیگه، میگن چه کاری بدای و نهای خوندن، علامه مثلا استغفرالله طباطبایی انگار بیکار بوده، یه بدایه بنویسه یه نهایه بنویسه، خب یه هدفی داشته تو اونو یاد بگیر، میگن یه دونه از بدای نهایت رو بخونی بسه، خیلی شبیه همه تکراری همه حرفا میزنن. یا مثلا درباره نحو نمیدونم سویتی با چیه همین صمدیه مثلا هدایه خیلی مطلب بیشتری نداره، بخونید سریع به آخر، نمیگه که من بلد نیستم، نمیگه که من نمیفهمم، میگه اینا چیزی نداره، اگه بلد باشی هر کدوم چه اهدافی داره میفهمی که الان من باید این اهداف لایه‌ای که نحو تو نحو 1 تو هدایه و صمدیه تامین کنم همش دستم باشه، حالا وارد سویتیشم، اون موقع برو ببین چقدر اونجا مطلب جدید میتونی بفهمی. این تاکید روی این بود که پیوستار آموزشی تو سبک تحصیلی حوزه یه پیوستار لایه‌ایه، یعنی چند بار یه علمو میخونیم، پس ما تو تابستون یکی از کارهای جدی که داریم اون لایه قبلی رو کامل اهدافش رو به تمام ابعاد تامین کنیم، تثبیت کنیم، از حال به ملکه در بیاریم، بعد وارد اون لایه جدید بشیم. حالا فرض کن کسی اینا رو تونست تامین کنه، که من خودم هیچ وقت نمیتونم همه اینا رو تامین کنم، حالا ما فرض میگیریم که حسن زن به دوستان داریم، این تازه نوبت اون کارهایی میرسه که مربوط به سال بعده. مثلا بعضی هم میگن آقا ما برای سال بعد بشینیم مثلا یه پیش مطالعه‌ای بکنیم کتابای سال بعده، یا مثلا یه چه بدونم ترجمه‌ای خلاصه‌ای، یه طرحی که تو ذهن آدم میاد، مثلا سال بعد قراره منطق بخونه یا قراره سویتی بخونه، میگه من از اول یه دورونو بخونم، یا مثلا یکی اومد گفت که من چون میخوام سال بعد سویتی رو درس بگیرم ابن عقیل رو بخونم که یه آمادگی داشته باشم. اینا همش بعد از اون کارهایی که قرار برای سال قبل انجام بدیده. اگه همه اون کارا انجام شد معمولش هم اینه دیگه، یعنی کارهایی که قرار بوده انجام بدید ازش گذشتید، ناقص مونده، ضعیفه، هرچی که از اونا رو تکمیل کنید، حالا به فکر اینا بیفتید که مثلا ما پیش مطالعه‌ای بکنیم، نمیدونم آماده بشیم، خلاصه‌ای بخونیم، از اینجور طرحایی که معمولا هم این طرحا حالا چیزی باش به کار نبرم. بعد تازه به این فکر، بعد از اینا تازه به این فکر بیفتیم که آیا برای سال بعد من ارتقایی بخونم یا نه. مثلا خیلی سریع طرف احساس میکنه که خب ما پای اول که تموم شد الحمدلله، تمام اهداف پای اولم تو طول سال مثلا گمان خودش به ظن خودش، حالا خیلی حسن ظنم حسن به خودش داره، همه این اهداف تامین شده، سریع به فکر میفته که خب تابستون این همه وقت داریم، ما که بیکار نیستیم، ما که نباید عمر تلف کنیم، بریم مثلا سویتی ارتقایی بدیم، نمیم منطق مزخرف مثلا امتحان بدیم، به این فکر میفته. ما خیلی سالیان سال با این بچه‌ها در ارتباط بودم، اینا همین کارا رو میکنن، دو سال سه سال میگذره، هر سال یه تعداد کثیری میان پیش بنده درباره بلاغت، درباره منطق، درباره نحو، این سه تا درسی که معمولا در معرض ارتقای قرار میگیره، مثلا مخصوص منطق 3 و بلاغت و نحو 2، اینا که در یام مثلا مغنی در معرض، بعد احساس ضعف میکنه، میگه آقا من که اینا رو خوندم، امتحانش هم 20 شدم، چرا من قوی نیستم تو اینا؟ مشکل اصلی که من از اون اول تو این در واقع سبک تحصیل سعی میکردم تأکید کنم، القا کنم و الانم تأکید میکنم، دوباره گوش بدید، به خاطر اینه که خوب اگه اهداف تحصیلی براتون جا بیفته خودتون میتونید خودتون رو قضاوت کنید، یعنی بدونید اون نقطه مطلوب کجاست، آقا این ابعاد کار وجود داره، مثلا این 5 تا، این 3 تا، این 10 تا ابعاد قوی خوانی و غنی خوانی، لایه کاربردی، تعمیقی، اجتهادی، تمام اینجور بحثایی که با هم کردیم، اینا وجود داره، این ابعاد هست، اهداف دانشی، بینشی، بلعرض، یادتون همه اینا رو صحبت کردید دیگه. بدونید اینا هست، این مجموعه اهداف و این مجموعه در واقع اون قله‌ای که تو هر علمی باید بهش برسید ایناست. بعد خودتون میتونید قضاوت کنید آیا صرف رو رسوندم، آیا احکام رو رسوندم، آیا نحو رو رسوندم. آیا ای من یه دونه دونه نخواه بیام بگم بعد دیگه چرا من اینو بخونم؟ متوجهی؟ وقتی اینا خودت بدونی آقا من اینجا ضعف دارم دیگه، آره تو این اهداف بینشی یا تو این اهداف مثلا غنی‌خوانی یا تو این اهداف تعمیقی ضعف دارم، خب چه کاری اینجا ضعف دارم کامل نکردم قرار بعدم بیاد یوهی منو بچسبه سری برم تونتون بخوام اصلا. من این حرف رو که میزنم نه به این معنی که اصلا ارتقایی حرام است و اینا، نه، ولی انصافا ارتقایی خوندن درسای اصلی خلاف اصله، ارتقایی خواندن دروس اصلی خلاف اصله. خیلی جملهش دقیقه ها، آره یعنی فکر شده است این جمله، فکر نه الان من فل بداهه گفتم. اولا ارتقایی خواندن دروس اصلی نه فرعی. مثلا من خودم یکی از پیشنهادام به بچه‌هایی که تو مثلا بحث‌های عقایدی برنامه جدا دارن یا تو بحث‌های اخلاقی برنامه جدا دارن اینه که آقا شما این دروس که تو حوزه جنبی حساب میشه اسمن، سه تا درس اصلی هر سال دارید، بقیه درس ها جنبی حساب میشه. اون درس های جنبی رو میشه تابستون ارتقایی داد که این کهش مهمه که تو طول سال بعد بتونید مفصل رو این درس های اصلی وقت بذارید. درس های اصلی سال اول صرف و احکام و نحوه، سال دوم سویتی یک و دو منطق دو سه، سال سوم بلاغت مغنی یک و دو، و از سال چهارم به بعد دیگه دو تا فقه و یه اصول. اینا درس های اصلی هر ساله، اما درس های خود تعداد ساعتش هم تعداد ساعت زیاده و مثلا حالا اخلاق گذاشتن، عقاید گذاشتن، اینجور درس ها رو برای اون بچه های تأکید میکنن، برای اون بچه هایی که برنامه جدا برای کارهای اخلاقی یا برنامه جدا برای کارهای عقایدی دارن. یادم از دوره عقایدی چیز باید بهتون بگم آخرش هست. اینا چون کار جدا دارن مفصل کار میکنن به این کارهای جزئی مرسوم بسنده نمیکنن، این درس ها رو تابستون ارتقایی بدن. مثلا شما اگر کسی از شما این برنامه رو داره برای این تابستون اخلاق و عقاید مثلا پایه دوم ارتقایی بده که تو طول سال فقط به سویتی یک و دو و به منطق دو و سه برسه، وقتش باز باشه، درگیر کلاس رفتن و امتحان و به هر حال اون مشغولیت ذهن برای اینجور دروس نداشته باشه. پس ارتقایی دادن دروس اصلی نه فرعی با این توضیح خلاف اصله. یعنی آقا اصل برای اینه که عموم بچه ها، حتی عموم بچه های تیزهوش و قوی و دغدغه دار، اصل برای اینه که چیز درس اصلی و ارتقایی ندن، مگر یه شرط خاصی باشه، اونم باید یه مشاور امین ویژه بتونه تشخیص بده آقا شما به این دلیل خلاف اصل فلان درس رو میتونی ارتقایی بدی، اشکال نداره. مثلا حالا یه موردی بود، مثلا یکی از لومه هاشو من دیدم اشکال نداره که این بخواد چیز کنه به دلایل، یعنی خلاف اصل، یعنی باید انقدر اقتدار و قوی باشه آدم احساس کنه نه حالا این میتونه، اما معمولا این نمیشه درسای اصلی. خب اینم توضیحات اولیه. مثلا ما دیگه وارد خود درس ها بخواییم بشیم، بذاریم من خواستم یه بحثی درباره مطالعات غیر درسی هم بگم صریح، هم قبلش بگم بعد دیگه یه جا همه درس‌ها رو تا آخرش بگم. البته باز تأکید میکنم این همه تو اون سبکیه که یادتونه من گفتم به هر حال سه تا استراتژی های کلان طی کردن مسیر حوزوی سه تاست، تأکید کردم تو همون جلسات. یکی جهشی خواندن بود، یکی فشرده خواندن بود، یکی غنی خواندن بود. اینا سه تا استراتژی کلان مسیر حوزویه، یعنی تو این سیر حوزوی بعضیا جهشی میخونن. یعنی چی؟ یعنی مثلا این درسو بخون، اونو نخون، اینو بپر، این به درد نمیخوره، اون به درد میخوره، اینجوری یعنی گزینشی خلاصه میخونن. اینی که خب اصلا هیچ کسی تایید نمیکنه، قطعاً هم کار غلطیه، جوابم نمیده. مگر حالا بگیم برای کسی که اهداف بلند مدت علمی نداره، میخواد بره یه جایی مبلغ بشه، یه مبلغ مثلا ساده، نه یه مبلغ جدی اصلی، میخواد بره یه مسجدی مثلا کارهای عادی مثلا امام جماعتی بکنه، نه یه جای کسایی که میخواد اشکال هم نداره ها، یعنی اسلام به همه اینا خلاصه نیاز داره، اما کسی میخواد کار جدی اجتهادی فهم دین، فهم عمق دین انجام بده، قطعا یکی از این دوتا استراتژی، یا فشرده خواندن یا غنی خواندن. فشرده خواندن یعنی چی؟ یعنی همه اون درسایی که همه میخونن و شما وقت بیشتر، انرژی بیشتر از تعطیلاتت، از خوابت، از زندگی، از زنت، بچت بزنی، مثلا شوخی بود این قسمت آخرش، خلاصه زن و بچه که نمیشه بره. ولی منظور اینه که نه شما دیگه عید داری، نه تابستون داری، نه ماه رمضان و نه سفر و اینا داری، میشه سبکی مثل سبک علامه طباطبایی. علامه طباطبایی میگه من تو 365 روز فقط یه روز تعطیل می‌کردم، اونم عاشورا بود، اونم فقط به خاطر دیگه امام حسین دیگه شوخی که نمیشه داشت. به قول یکی از استادای خیلی بزرگ، خیلی بزرگ، یعنی از تمام جهاتشون در واقع فوق‌العاده است، چه جهت علمی، چه جهت اخلاقی و چه جهت بصیرتی، یه بار من ازشون پرسیدم آدم جواز تو چه صورتی جواز داره به خاطر مسافرت مثلا درس حوزه رو تعطیل کنه؟ ایشون گفتش که اساتید بزرگ ما، مثلا حالا اساتیدشون آیه بهجت و آیه حسنزاده و مثلا اینا بودن، میگفتن که فقط سفر زیارتی، اونم فقط زیارت امام حسین علیه السلام، اونم فقط بار اول، یعنی فقط کربلا، اونم بار اول دیگه، خلاصه با عرض معذرت مشهد و جاهای دیگه و اینا دیگه، به خاطر اون مسافرت درس رسمی حوزه رو چون اجازه نمیدادن، یعنی مشکل میدونستن. نه حالا دیگه اوناشو که سریع به فتوا رسوندیم،
در حوزه که میکنم میگه نماز مثلا چی هست؟
حالا من تو حوزه تخصص آلمیم، حوزه تخصصی من نیستش. عرضم اینجا بود که مثل علامه ای از 365 روز یه روز فقط تعطیل میکرد. خب این یعنی چی؟ یعنی من این که مثلا فرض کنید همه جمعه ها رو هم در نظر بگیرم، جمعه رو نمیذارم کنار که بقیه رو بگیرم کلا، یعنی از بعدیشون خوندم براتون زندگی خود نوشتش، میگفت چه بسا من شبها رو تا صبح به تحصیل و مطالعه میذارم، اصلا نمیفهمیدم که صبح شد، یعنی اینجوری درس خوندن، نه روزی مثلا 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت مثل ما، نه حالا شاله که بیشتر از این هست دیگه. خب این یعنی فشرده خوندن، یعنی یه سال علامه میشه مثلا 2 سال، 3 سال. حالا علامه بودن علامه و اون برکات و ایناشو بذارید کنار، رو فرض کنید حالا یه آدم عادی مثل ما باشه، یه سالشون میشه خب 3 سال ما دیگه، معلومه ایشون 10 سالی که ما مثلا قرار تو 10 پایه بخونیم، خب تو 4 سال میخونه، مثلا 5 سال میخونه، گرچه ایشون بیشتر از این حرفا خونده. یا مثلا حضرت آقا، حالا متاسفانه بین بعضیا مود شده، مثلا آقا که 6 ساله خونده دیگه، در 10 سالو میشه راحت تو 6 سال خون. شما برو بخونیشون چجوری درس خونده، زندگی ایشونو بخون، کتابش که الحمدلله چاپ شده. بعضیا دوست دارن تنبلی خودشونو پشت نمیدونم اسم بزرگان و پشت ولایت فقیه و پشت خیلی از این چیزا پنهان، این تنبلی توئه. آقا خب من خوندم براتون دیگه، آقا خودش میگه من به برکت پدرم که جزو مجتهدین مسلم و بزرگان و حوزه بود، ایشون بالا سر ما بود، ناظر به کارهای ما بود، ما تمام یادتونه این متن رو خوندم دونه دونه از شرح اسم براتون خوندم، ایشون میگفت به برکت پدرم ما تونستیم درسایی که مثلا تو 10 سال حالا مرسومون به حوزه میخوندم ما تو 6 سال میخونیم. خدا آقا اینجا گفته ایشون برای ما تو تابستونا، تو ایام محرم، تو نمیدونم چی که درس رسمی حوزه تعطیله و معمولا به استراحت و به مثلا چی و چی و میپردازن، ما درس میخونیم. خب معلومه دیگه وقتی تو کل سال درس بخونی، خب 10 سال تو 6 سال میخونی، حالا شدیدتر بخونی 10 سال تو 5 سال میخونی، ولی فشار میاد. حرفم اینجاست، این که من عرض کردم خدمتتون استراتژی برگزیده بنده که از اساتیدمون یاد گرفتم، استراتژی غنی خواندن، نه فشرده خواندن. فشرده خواندن خلاف اصله، یعنی یه آدم قوی میخواد که عجت ذهنی به هم نریزه، فشار جسمی بهش نیاد، خلاصه خود نشه. یه خیلی خودمونی راحت بگم، باور کنید خیلی ها بودن تو همین مدرسه که میخواستن از این کارا بکنن، از طلبگی رفتن بیرون. شما فکر کن استراحت نداری دیگه، شب و روز نداری، فشار میاد بهت، یا ول میکنی حوزه رو یا درسا رو، یعنی اسمش فشرده خانیه، تبدیل میشه به همون آره به قول شما میپیشونن، تبدیل میشه به همون گزینشی خوندن، به همون جهشی خوندن، یعنی دو حوصله نداره چون باید بخونه، میگم بدش خود میگه مثلا مهم نیست. خب این کار سختیه، خیلی هم سخت، حالا با خصوص با شرایط امروز، شرایط انقلاب، خلاصه وظایف انقلابی و وظایف اجتماعی و اینا هم اضافه شده، به هر حال تنبلی و اینا هم دیگه با این شرایط به نظر همون غنی‌خوانی که اون استراتژی برگزیده ما تو مسیر حوزوی غنی‌خوانی بود که توضیح هم دادیم که هم به طور طبیعی در سال آدم تو طول سالش بخونه، ولی هم اولا قوی بخونه با همه اون توضیحایی که دادیم، خیلی مفصل توضیح دادیم قوی خوندن یعنی چی، حتی ریز به ریز تو صرف و نحو و اینا هم وارد شدیم توضیح دادیم قوی خوندن، که بعد مرحله بعد ان شاءالله به اون قوی خواندنه برسه که الان یکی از کارهای مهمه مثلا تابستون قوی کردنه. قوی کردن چیز شاخودمدار نیست، مثلا مصداقا تو صرف شما به طور رسمی مثلا لغت هیچ کاری نکردید دیگه و الحمدلله تو سالهای بعد هیچ کار خاصی به صورت رسمی درسی حوزه تو لغت ندارید. خب اینو کی باید انجام بدید؟ یکی از کارهای مهم این تابستون کار لغته که باید برنامه عملیاتی براش داشته باشید. حالا من سعی می‌کنم برنامه عملیاتی رو ان شاءالله عرض کنم.
این مدل که همین دستور
اونم هست، بله این جزء غنی کردن همینه. ببین شما میگی چیزای دیگه، منظورت مثلا زیست فناوری که نیست هیچ ربطی به کار حوزوی نداره، اصلا این کار حوزویه. چرا میگی این کار حوزویه؟
تاریخ
علوم انسانی فرض کن یکی به اجتهاد اخلاقی علاقه داره، جزء کار رسمی حوزه نیست، رسمی نیست ولی کار حوزویه. علوم انسانی کی گفته کار حوزه نیست؟ کار مبانی تمدن سازی کی گفته کار حوزه نیست؟ اینا کار حوزه است، کار رسمی حوزه و درسی نیست. اصلا ما منظورم از غنی کردن همینه. ما بحث منطق که خدمتتون بودیم مثلا تلاشمون همین بود که ببینیم این درس منطقه واقعا قرار تو علوم انسانی تحول ایجاد کنه. همین من قرار نیست، ببین قرار ما از دل حوزه این کارا رو بکنیم، قرار از پایگاه حوزوی این کارا رو بکنیم. قرار نیست که حالا داریم حوزه رو می‌خونیم اینا هم کمالش کار می‌کنیم، دو تا چیز موازی با هم نیست. قرار از چشمه حوزه بجوشه، در نتیجه کار حوزوی اصلا غنی کردن به طور ویژه، حالا ان شاءالله برسید درس‌های جلوتر مخصوص فلسفه و فقه و اصول، اونجا تازه غنی کردن اونا رو که خدمتتون عرض کنم که البته منافق کنم دیگه الحمدلله ضبط شده، من دیگه لازم نباشه خدمتتون بگم غنی کردن اونا اتفاقا مستقیم همین کاراست. حالا اینجا صرف و نحو و مثلا بلاغت اینا غنی کردنش یه مقدار به نظرتون دورتر، البته من سعی کردم تو منطق توضیح بدم که اینا نزدیکه، خیلی هم دور نیست، اما تو به صورت ویژه فلسفه و فقه و اصول این سه تا درس به طور ویژه غنی کردن اونا اصلا همین کاراست. یکی از ابعاد مهم غنی کردن اون سه تا درس همین کارهای اسلامی کردن روح انسانی، کارهای مربوط به تمدن سازی، جامعه سازی، فرهنگ، چی امتدادهای سیاسی اجتماعی دیگه، یکی از کارهای غنی کردن اصلا همینه. دقیقاً همین منظورم اصلا همینه. فقط این نیست، خود کارهای محض علمیش هم هست، مثلا کار رو مباحث بینشی، مثلا کار رو مباحث تعمیقی دانشی، مباحث مکتب شناسی اجتهادی علم صرف. شما اصلا روی این کاری کردید؟ مکاتب اجتهادی صرف چی هست؟ کاری نکردید دیگه. خب یکی از کارهای غنی کرد برابر هم نیست تو درس اینا انجام بشه، این یکی از ابعاد غنی کردن علم صرف. البته خب خیلی بالاه. زودی این خواست بفرمایید
نه اینکه مستقیما مطلعات واسه ما که از نحو صرف نحو کنه خیلی با فقه و اصول چون خودتون خب اینا با مستقیم‌تر شده مباحث
فقهی و صرف نحو در یه فعلا میشه مطالعه آزاد، فعلا این اسمش میشه مطالعه آزاد که الان میخوام عرض کنم. یکی از کارهای تابستون که من قبل از وارد کارهای حوزوی رسمی بشم، یه بخشی هم به هر حال تو تابستون باید برای مطالعه آزاد بذارید. منظورم اینه که اینا به پای درس خوندن ننویسید، خلاصه این مطالعه آزاد برای خودتونه که علاقه دارید. آره حالا من اینو مقدمه بگم که بعد وارد خود صرف و نحو اینا بشم. کلا کارهای فرض کنید مثلا بخواییم رو همین روش تحصیل کار کنیم، روش تحصیل حوزوی، هم اون فایلایی که خدمتون هست رو تأکید میکنم دوباره گوش بدید، چون جنبندی خیلی از مشورت ها و سخن بزرگان احساس میکنم که خیلی لازمه. سعیم برای بود که شاید مثلا مشورت بیشتر از شاید بیشتر از 14-15 نفر از اساتید بزرگ حوزه رو من خیلی سعی کردم منسجم و مرتب شده اونجا خدمتون عرض کنم، و کتابایی هم که اونجا البته معرفی کردم هم میتونید. میخوام بگم اینا جزء کارهای فعلا غیر درسی حساب میشه. چند تا موضوع من نوشتم خیلی میارزه که به عنوان مطالعات حالا نگیم غیر درسی، چون واقعا اینا مرتبط با حوزه است دیگه، فرا درسی مثلا، کارهایی که لازمه به صورت آب باریکه فعلا آب باریکه، یعنی اینا به صورت آب باریکه فعلا داشته باشید، کار اصلی فعلا رو درس حوزه باشه که در واقع اون ستونای خیبه حوزویتون، ستونای علمیتون محکم بشه، اینا رو کم کم زیادش میکنید، یه مثلا 4-5-6 سال اینا رو زیاد میکنید. فعلا اینا که عرض میکنم خیلی نباید پربسامد و شدید باشه، تمرکزتون باید اونجا باشه که خوب این پایه هاتون، این زیربناتون، بنیادتون، بنیادتون خوب حوزوی گذاشته بشه. حالا این مطالعات فرادرسی من 5 تا رو به نظرم خیلی جدی تر از بقیه میاد، برای همه لازمه. تیترشو فعلا بگم. یکی تاریخ، یک تاریخ، دو معارف انقلاب، سه عقاید اسلامی یا نظام اندیشه، چهار بحث‌های اخلاقی و سلوکی عمومی، و 5 زندگی علما و شهدا. این 5 تا خیلی به نظرم تو طول مسیر حوزوی انشالله میخواد کمک کننده باشه، اینا گرم میکنه خلاصه، یعنی گر میگیرید با اینجور مطالعه، دارم گر میگیره، گرم میشه، مشتاق میشه، اینا از این جهت لازمه. مثلا تو بحث‌های تاریخی مخصوص تاریخ اسلام و تاریخ انقلاب و تاریخ معاصر، این سه تا خیلی دیگه برای همه لازمه، تاریخ اسلام، تاریخ انقلاب و تاریخ معاصر. تاریخ معاصر معمولا به 200 سال اخیر، 150-200 سال اخیر خیلی لازمه، خود از اتاقام خیلی تاکید کردن. مثلا کتاب خوبی که تو این زمینه هست، خیلی کتاب جمع و جور خوب و تحقیقی، کتاب آقای موسی حقانی و موسی نجفی به اسم تاریخ تحولات سیاسی ایران معاصر، نشر نشر مطالعات تاریخ معاصر ایران، یه همچین اسم، خیلی اون کتاب خوبیه، قشنگ تاریخ معاصر مخصوص ناظر به ایران توش هست، خیلی جمع جور و خوبه. درباره بحث تاریخ انقلاب، همین کتاب 40 تدبیری که کتاب مشهوری آقای الفت‌پور نوشتن، خیلی فشرده و خلاصه 40 تا حادثه مهم درباره تاریخ انقلاب توشه، خیلی کتابه، خیلی تاکید میکنم روی این کتاب، چون در عین فشرده بودن و عامه پسند بودن خیلی دقیقه، یعنی من اینو جدی بررسی کردم با همه جذابیت‌های رسانه‌ایش، خیلی دقیقه، خیلی مستند و معتبره، گرچه شاید خودشون اونجا سند نیورده باشه به دلایلی، ولی خیلی مستنده. البته یه جلد دومانندی هم برای این کتاب خودشون جدیدن نوشته، اونم خیلی به نظرم خیلی جالبه، اونم مطالعه کنید خیلی به دردتون میخوره، به اسم بازگشت از نیمه راه. بازگشت از نیمه راه آقای الفت‌پور که همین نشر معارف و اینجور جاهایی که کتابای انقلابی رو دارن، این کتابو داره که 32 تا از علما و مسئولین که انقلابی بودن و بعد جز ریزش های انقلاب شدن و برگشتن از این چیزا، ایشون جمع کرده، خیلی هم علمایی که داره به درد شما میخوره به عنوان عبرت، به عنوان عبرت، این که بفهمید عاقبت به خیری چیز ساده ای نیستش. خلاصه حالا فعلا قصه معرفی کتاب ندارم، چون میخوام به صرف و نحوم برسم. نشرش خیلی معروف نیستش، همین آقای الفت‌پور بزنید نمیدونم دقیقا نشرش چی میشه. تاریخ اسلام هم که خب الحمدلله حالا کتاب زیاده تو این زمینه دیگه، از کتابایی که مخصوص نشر معارف کتابای درسی میزنه، کم کتابایی بود که تو دانشگاه به عنوان کتابای تاریخ اسلام و اینا میخوندید بگیرید، تا کتابای آقای سبحانی مخصوص مثلا معروف‌تره، کتابای آقای رسول جعفریان مثلا تاریخ سیاسی ائمه، کتاب مختلفی که الحمدلله تو تاریخ اسلام کتاب خوب کم نداره، که حالا دیگه اینجا بخوام معرفی کنم طولانی میشه. قسمت دوم معارف انقلاب بود که اصلا شناخت انقلاب ایران، فرض کنید خود همین نشر معارف که کتابای برای کتابای درسی دانشجویی میزنه، مثلا انقلاب اسلامی و ریشه های آن، اینا رو یه بار با حالا موقع برای نمره و برای اینا آدم میرفتای میخونه، یه بار با دید علمی خلاصه شناخت حق و حقیقت اینا رو بخونید، مطالب مهمی توش داره. یا شناخت دشمنان انقلاب، مخصوص شناخت صهیونیست، یهود، آمریکا مخصوص، معرفی کردم بعضی کتاب توی جلسه ای که بود، کتاب تاریخ آمریکا که نشر هلال زده بود، رویای آمریکایی، کتاب توی این زمینه که الحمدلله خیلی زیاده. حالا یه موقع خواستید میشه یه جلسه مفصل معرفی کتاب بذاریم، یا تحولات مثلا ایران، منطقه، جهان، اینا به هر حال جزء کارهای لازمی که باید دو تا آب‌باریکه حتما آب‌باریکه ها باز تاکید میکنم یا همه درساتون رو اینا نگیره، اینا تاکید عقاید اسلام مخصوص کتابای مثل همین پرسش پاسخ‌های دانشجویی که نشر معارف میزنه از این جهت خیلی رو اونها تاکید میکنم، چون هم فشرده و جمع و جوره، هم نیازهای روز جامعه است. شما به هر حال اومدید آخوند شدید دیگه، میرید خانواده، دوستا، رفقا، چه بدونم محله، به هر حال یه جور دیگه شما رو نگاه می‌کنن. حالا می بام رفتم سربزاده و مثلا صمدیه خوندم، انتظار زیاد خلاصه دارن، خوبم هست اتفاقا شما قوی میشید. این پرسش پاسخ‌های دانشجویی یه مجموعه 40-50 جلدیه که نشر معارف زده، خیلی از جلداش مرتبط با بحث‌های عقایدیه. ببینید به هر کدوم علاقه دارید، توحید، مثلا نبوت، ولایت فقیه، به هر چی که علاقه دارید میتونید رو عقاید اسلام مثلا با این کتاب. خب کتاب میگم زیاده. قسمت چهارم که عرض کردم بحث اخلاق و سلوک عمومی، دیگه بعد آروم آروم آدم تو این چیزا خودش رو قوی کنه دیگه، این همون صحبت‌های سابق که با اون صحبت اومدید آخوند شدید کافی نیست، الان دیگه باید صحبت‌های سطح بالاتر، ایشالله عمل سطح بالاتر مثل من نشید. یه کتاب، چند تا کتاب مثلا اینجا خیلی جدی‌تره به نظرم، مخصوص خود آثار حضرت امام خیلی خوب، آثار اخلاقی حضرت امام، مثلا مخصوص آداب و صلات ایشون، آداب نماز روش چی زده؟ نه، یه سر و صلات دارن، یه آداب روش آداب و صلات زده، آداب نماز زده، آداب و صلات، آداب و صلات عمومی‌تر و مثلا حالا راحت‌تر، سر و صلات اونم خوبه، حالا دیگه بستگی داره به سطح شما، یا جنود عقل و جهل، یا چهل حدیث، اینا همه از آثار امام، آثار اخلاقی عرفان سلوکی امام که خیلی عالیه. ساده ترشو مثلا نشر معارف برای یه مجموعه‌ای زده در محضر روح الله، سعی کرده اینا رو ساده سازی با خلاص جوان پسندش کنه، شاید از اونا شروع کنید بعد برای بعضی سنگین باشه، اونا خیلی خوبه، من اونا رو هم خوندم، خیلی هم استفاده کردم. یا کتابای آقا مشتبه تهرانی که جدیدن چاپ شده، به جدیدن که یعنی به اسم رسائل بندگی چاپ شده، اونا هم کتابای خیلی در واقع هم از یه جهت عمومیه هم دقیقه، یعنی آدم چند تا ویژگی به عالم نوشته باشه هم راحت باشه، هم فهم باشه، تناسب عموم هم داشته باشه، خیلی کتابای خوبیه. رسائل بندگی که نشر مصابیح الهدى چاپ کرده. یا یه کتاب هست، من این از یه بزرگی خیلی تعریفش رو شنیدم و خود ایشون هم میشناسم، آقای محمد شجاعی که آیت الله محمد شجاعی که سیدن توی زنجانن ظاهرن، یه کتاب دارن به اسم مقالات، حتی اسمش اسم رهزنیه، مقالات نیست، حالا اسم کتابشون مقالات سجلدی نشر سروش چاپ کرده، مبانی نظری و عملی تزکیه برای عموم مردم نوشتن، خیلی کتاب خوبیه انصافا، خیلی هم مبانی نظری شو داره تو جلد اول، هم جلد دو سه مبانی عملی تزکیه داره، بلکه بعضی از بزرگان توصیه میکنن دستوراتی که ایشون توی اون جلد دو سه داده، دستور که یعنی همون آیات و روایات آورده، اونا رو آروم آروم بگیرید عمل کنید، یه سلوک عمومی خلاصه. یا کتاب المراقبات میرزا جواد آقا ملکی که الان ایام شعبان و رمضان هم هست، المراقبات ایشون خیلی عالیه، یعنی قشنگ ماه به ماه خیلی
آره بیدار
ترجمه نیستش، نه تصحیح ترجمه، ولی ترجمهش تو بازار هست، نه آی بیدار تصحیح. حالا اینا هم هست. پنجمیش هم زندگی علما، زندگی علما خیلی لازمه به نظرم براتون، اگه اینو از حالت آب باریکه به حالت یه نهر روان در بیارید بهتره خلاصه، چون خیلی بصیرت ها برای دوران طلبگی که مثلا آقا اینا چجوری درس خوندن، تو چه سختی هایی بودن، خیلی آدمو گرم میکنه، انرژی میده، به راه امیدوار میکنه، یا یه وقتی ناامید میکنه. مثلا فرض کنید خود حضرت امام، علامه طباطبایی، آیت الله بهجت، خود حضرت آقا، این چند نفری که عرض میکنم خیلی هم کتابای خوبی هست، هم خیلی زندگیشون مهمه. خود حضرت امام مثلا آقای مصباح یه کتاب سیری در ساحل درباره حضرت امام نوشتن، خود نشر آثار امام چند تا زندگی از حضرت امام داره، یا خود حضرت آقا همین شرح اسم که چاپ شده، یا علامه طباطبایی رحمت الله این در محضر علامه طباطبایی که کتاب معروفیه، یا شمس الوحی تبریزی که آیه جوادی نوشتن، یا زمهر افروخته که یه کتاب خیلی خلاصه و جالبه که نشر سروش چاپ کرده، یا خود استاد مصباح درباره علامه طباطبایی یک کتاب زندگی نامه نوشتن. آقای بهجت همین دوباره در محضر آیت الله بهجت کتاب خوبیه. یک کتاب هست زمزمه عرفان که آقای ریشهری درباره حضرت آقای بهجت نوشته. یک کتاب هست ختام و مسک. درست میخونم آیه قرآن اینجوریه دیگه ها، مسک دیگه ها، ختام و مسک دیگه. اسمش اینه، نشر وابسته به امیر کبیر، چیه نشر بین الملل که وابسته به امیر کبیره چاپ کرده، اونم کتاب جالبیه. حدیث دلتنگی درباره بهجت الحمدلله جدیدن کتاب زیر. یا نشر شمس و شموس که کتابای زندگی عرفا مثلا آقای قاضی مثلا افراد مختلفی که هستن و چاپ کرده، این زندگی علما، یا کتابایی که مثلا موضوعی جمع‌آوری کردن. مثلا فرض کنید یه کتاب هست خیلی کتاب خوبیه، سیمای فرزانگان، همین بوستان کتاب آقای رضا مختاری. این در واقع یه کتابه به نظرم جامعه درباره زی طلبگی از یه جهت، چون نمونه های واقعی رو تو علما نشون داده، تو اخلاقشون، تو درسشون، تو هر چیشون. خیلی کتاب خوبیه، توصیه میکنم. سیمای فرزانگان، سیمای فرزانگان آقای رضا مختاری، بوستان کتاب. خیلی این کتاب یه جلده ولی خیلی ارزشمنده. یا یه کتاب چند جلدی هست، گلشن ابرار، که یه دایره المعارف زندگی علما است، مثلا درباره هر عالمی 10 صفحه توضیح داده، نشر نور السجاد چاپ کرده. یا زندگی شهدا، زندگی شهدا مخصوص شهدای جنگ، خیلی مهمه، خیلی مهمه. یعنی همین کتابایی که روایت فتح میزنه، مؤسسه شهید ابراهیم هادی میزنه، یا کتابای موضوعی که قدر ولایت، نشر قدر ولایت میزنه، خیلی به درد میخوره. یعنی دام احساس کنه الان خودشو توی همچون صحنه جنگی ببینه، ولی اون یه جنگ مثلا خلاصه ظاهری تر بوده، یه جنگ باطنی تره. این خیلی مهمه، خیلی هم مدد میدن، خیلی. حالا اینا خیلی لازمه، اینا اون غیر درسی ها بود خلاصه. حالا وارد خود درس ها بشیم که به صورت خاص درس های پای اول، صرف، نحو، منطق، احکام، اینا رو میخوام عرض کنم خدمتون، و مخصوص انس با قرآن و حدیث که اینو هر کاری کردم نتونستم جز اون آره فرادرسی ها بذارم. واقعا این درسه، یعنی ما باید یه جای جدی برای قرآن و حدیث باز کنیم، یعنی به عنوان درس کنار اینا شمارده بشه، 5 تا بشه، صرف، نحو، منطق، احکام و انس با قرآن و حدیث. این 5 تا رو من عرض کنم خدمتتون که ناظر به تابستون پای اول. مخصوص تو علم صرف، یعنی از اون درس مهمی که دیگه براتون تکرار نمیشه، تموم شد درس صرف، تموم شد. اینجوری نگاه کنید احساس خیلی بدی بهتون دست میده که من چی بلدم از صرف، مگه که دیگه قراره تا اجتهاد من صرف نخونم. نه الحمدلله 4-5 تا دیگه نه دارید، خیالتون راحت، حالا هرچی اینجا نفهمیدن اونجا یه چیزی میفهمن، امید داریم دیگه. ولی صرف رو جدی بگیرید، صرف خیلی وقت جدیتون رو تو تابستون باید برای صرف بذارید، به همین دلیل که عرض کردم. یعنی یه بار خوندید دیگه تا آخر اجتهاد همین یه دور صرف خوندن بودش. مشکل مهم درس صرف اینه که چون پایه اولم بوده، شما اگه خوبم خونده باشید در حد همون لایه کاربردی درس صرف خوندید، حالا یه مقدارم وارد لایه تعمیقی شدید. اولا اینکه همین لایه کاربردی، همین درسی که خوندید، همین کتاب صرف ساده رو باید عمیق و دقیق، یعنی همون قوی خواندن. از سلام علیکم، رحمت الله، خدمت میرسم، ببخشید شروع کنید من میام ایشان. من چیزی پیدا کردم اینجا، اینجا نفوذی داریم. آره خود همین درس کتاب صرف ساده رو باید از بای بسم الله تا تای تمت تأکید میکنم. اگه جاییشو نخوندید، مشمول حذف شده، نمیدونم مباحث شتا بوده، هرچی بوده، نه کلش هرچی داره مهمه، باید خلاصه همون با همون مؤلفه های قوی خواندن خونده باشید. اگه نخوندید باید حتما اول این کار انجام بدید، جاهای مهمش رو باید جمع‌بندی کنید. همون 5 مرحله‌ای که برای تحصیل گفتیم، پیش مطالعه و کلاس فعال و چی و چی، تا می‌رسید به جمع‌بندی. یعنی شما باید، من نمیگم از حالا خط به خط و صفحه به صفحه، ولی حداقل از جاهای مهم و اصلی در علم صرف باید یه جمع‌بندی‌های خوب، کتاب و خط‌کشی‌های خوب کرده باشید. خلاصه 7 سال بعد وسط درس مکاسب به یه گیر اجتهادی می‌خورید که نیاز به صرف دارید. میایین چی رو باز میکنید؟ 8 سال بعد، 7 سال بعد، 10 سال بعد صرف ساده رو میخواییم باز کنید دیگه. یه جوری از الان این صرف ساده رو جمع‌بندی کنید تو خود کتاب بهتر از همه است. و حالا برگه هایی که منسجم باشه همجوری این بعد، یعنی شما بدونید صرف ساده قرار 10 سال بعد بهش رجوع کنید همون سریع هم بفهمید چی به چیه. با این نگاه صرف ساده رو با این نگاه جمع‌بندی کنید، مثلا علامت گذاری تو کتاب بکنید، آقا از اینجا تا اینجا این مطلب، نمودار بکشید، نمیدونم خلاصه کنید، نکات بنویسید، آدرس بدید، هر کاری که احساس می‌کنید 10 سال بعد اگه اینجا بود 10 سال بعد منو دعا می‌کنید که بهتون گفتم اون کارو انجام بدید، همون کارو باید انجام بدید. خلاصه این مربوط به خود صرف ساده است. برای که در نهایت این کارو انجام میدید، این تازه فقط مرحله قدیخانی، حالا به اون مرحله میرسیم که می‌خوام یه جنبندی توشه‌ای بکنم، یعنی خلاصه صرف ساده رو من بخوام یه جا جمع بکنم، اونجا لازمه که به یه سری کتب دیگه رجوع بکنیم. مخصوص یه کتابی که خیلی تاکید میکنم همه همش رو بخونن، خیلی به دردتون میخوره این کتاب، کتاب صرف کاربردیه، دو جلدی چاپ شده، اسمش چیه؟ کاملش چیه؟ آره اسم خیلی طولانی جمله است، تقریباً اسم نیست دیگه. آره مؤسسه تحقیقاتی مطالعات راهبردی علوم اسلام برای آقای واسطیه که تو مشهد این مؤسسه، یک کتاب چاپ کرده به اسم صرف کاربردی دو جلده. این کتاب خوبیش اینه که خیلی از نیازهای مختلفی که شما حول صرف دارید، مثلا کارهای تطبیقی بین ادبیات فارسی و ادبیات عرب، نمیدونم ترجمه، مثلا کار لغت، نمیدونم تاریخ صرف، خیلی از این کارهایی که مثلا من باید ده تا کتاب معرفی کنن هی شما برید تیکه تیکه، این یه جا سعی کرده جمع بکنه، نمیگم هیچ بعد از این نداره و بهترین، ولی انصافا خیلی خوبه، زحمت کشیدن. البته فرعه ها اون کتاب جایی کتاب اصلیتون رو نمیگیره، صرف ساده رو اول گفتم مهمتره، ولی اون کتاب هم همش رو بخونید با دقت هم بخونید به درد میخوره. خیلی مطالبی که توی باشم ضرر میزنم، خیلی از مطالبی که توی صرف ساده نیست و لازمه که باشه تو اون کتاب هست، تو اون کتاب هست، اون کتاب رو همه جدی بخونیم.
همه سرسوگاری رو جمع کنیم،
مثلا همین رو خواستم عرض کنم، گفتم برای اینکه همش رو بخواییم جمع کنیم اون تیکه تیکه مثلا جایی که نخوندید رو بخونید از صرف ساده. حالا در مقامی که من این رو تو جمع‌بندی توشه‌ای گفتم، یه بخواییم کل صرفتون یه جمع‌بندی بکنید، حالا این دوتا کتاب رو با هم موازی بخونید، یعنی عملا این دوتا کتاب رو با هم یه جمع‌بندی بکنید. از اصل با صرف ساده است، صرف ساده رو اصل بذارید، این نکته ای داره، میتونید آدرس صفحه بدید تو اون کتاب، خط بکشید که بعداً بعد 10 سال اومدید بدونید آقا مثلا وسط نمیدونم باب افعال یه نکته‌ای تو صرف ساده نیست که تو اونجا هست، همون تو صرف ساده شماره صفحه داره، مثلا آقا صرف کاربردی جلد 2 صفحه نمیدونم 17 یه نکته مهم داره، برو اونجا ببین. اون کتاب اونجاشو خط کشیدید، نکته نوشتید، توضیح دادید، همه کاراشو کردید، آماده است، شاید یادتون بره ولی چیه لو شاو علمه دیگه، یعنی هر وقت بخواید میتونید رجوع کنید به دست بیارید، تازه نمیخواد اونجا تازه بخونید بفهمید بالا پایین کنید، نه الان وقتش الان، یعنی برای این جنبندی توشهیه به نظرم اون کتاب لازم. حالا که اگه وقت بیشتر داشت حوصله بیشتر داشت، یه کتاب دیگه هم هست به اسم، اسمش شبیه اینه، صرف جامع کاربردی، مثلا یه جامع داره، صرف جامع کاربردی که آقای جمالینا می نوشته که همین دارالشفا میاره، نشر چی آقای سعیدی؟ نشر دارالعلمه. این کتاب خب تو رتبه بعدیه، ولی خوبیش اینه که یه سری متون اصلی از کتابای اصلی صرفی آورده، یه سری کاربردهای تفسیری فقهی آورده توش، اینم به درد میخوره به هر حال، ولی خب تو رتبه بعدیه. یه هر مثلا خیلی شاید به عمق و دقت صرف ساده هم نیستش، حالا یه مقدار لحاظ بکنید، ولی به هر حال خوب، خیلی خوب بود که از اینا من مفصل یادم صرف رو معرفی کردم خدمتتون دیگه، صرف رو مفصل معرفی کردم، یه بار دیگه گوش بدید، همه اون کتابا با توضیحات دقیقی که اونجا دادم مفصل معرفی کردم کتاب تو صرف نه، ان شاء الله اون چند جلسه رو دوباره گوش بدید حتما. من اینجا فقط یه گزیده چفیده ای دارم میگم. یکی از کارهای خیلی مهمی که باید انجام بدید، این کار سومی که باید انجام بدید، لایه تعمیقی صرف. این یکی از مشکلات مهمیه که ما تو حوزه داریم، یعنی چون صرف رو یه بار بیشتر نمیخونیم، چون هم سال اوله، معمولا بچه‌ها به این لایه تعمیقیش خیلی نمیرسن. که حالا توضیح دادیم لایه کاربردی و لایه تعمیقی چه فرقی داره، دیگه اونجا توضیح دادیم، تو اون 5-6 جلسه توضیح دادیم. لایه تعمیقی صرف نیاز به دقت داره، یادم نمونه های مختلفی هم گفتم، حالا اونجا رو یه بار دیگه گوش بدید دقیقاً لایه تعمیقی باید چی کار بکنید، اونجا دونه دونه به نظرم مفصل توضیح دادم. شما تو همین صرف کاربردی یا همین صرف ساده که دارید میخونید دنبال این نکات تعمیقی باید باشید که مخصوص نکات معناشناسان است، یعنی اون چیزی که قرار آخر صرف یه تغییر و تحول جدی تو فهم قرآن و حدیث بده کجاست. کمتر با این نگاه تو کتابو پرداخته شده که شما باید یه بار با این نگاه لایه تعمیقی با همون توضیحات یه بار یه گوش بدید، همون کارا رو باید انجام بدید. این خیلی لازمه، لایه تعمیقی سطح رو باید تابستون تعمیم بکنید که اینجا لازم میشه مثلا به بعضی از کتب مرجع سطح هم رجوع کنید، مثلا شرح شافعیه مرحوم بلدی مثلا که حالا من اونجا توضیح دادم دیگه. اینم یه کار مهم. یه کار مهمم اینو حتما قبلشون گفتم، این سه اینه که الان میخوام بگم، اون سه که گفتم چهاره، این سه که الان بعدن دیدم جلوتر نوشتم کار کاربردیه، یعنی همین صرفی که الان خوندید رو بتونید قشنگ عملیاتی کاربردی بکنید. مثلا تمرینای مختلفی که فرض کنید تو خود کتابتون هست، ما الان یه جدولی هم آماده کرده بودیم اسمش رو گذاشته بودیم جدول صرف، اون قصد داشت که تمرینا رو یه جا منسجم و مرتب بکنه و بهینه بکنه، یه مقاله هم مرتبط با اون نوشته شده. حالا اگه خواستید آقای سعیدی داری اونو، آقای کریمی هم یعنی با همکاری ایشون نوشتیم، آقای سعیدی هم داره، خواستید اون مقاله رو بگیرید. یه توضیح کاربردیه، یعنی کار یه حلقه مفهومیه یه فقط اون شاید حالا مقاله است دیگه، بخونید توش جدولم داره، روش کارم توضیح داده. خب توضیح بدم طولانی میشه. یا مثلا فرض کنید همین کتابای همین کتابی که معرفی کردم صرف کاربردی توش تمرینای خیلی خوبی داره، صرف کاربردی تمرینای خوبی توش داره، در حال باید بتونید به یه توامندی عملیاتی کاربردی از صرف برسید. خب چهار هم که گفتم اون لایه تعمیری بود. پنج جای مهمیه غنی کردن صرفه، که حالا ایشالله اون چند جلسه رو گوش میدید دقیقا غنی کردن، مؤلفه‌های غنی کردن و اینکه مثلاقا تو صرف ساده چی میشه غنی کردن رو باید دوباره از اونجا مفصل گوش بدید. یه توضیح اجمالی که بخوام بدم، مثلا فرض کنید همین کارهایی که دارید الان با این کریمی تو کتاب شناسی و تاریخ صرف و اینجور بحث بینشی صرف انجام میدید، یکی از کارهای غنی کردن صرفه، یکی از کارهای خیلی مهم کار ترجمه است. این یکی از کارهای خیلی مهم اثرگذار غنی کردن است. ترجمه یعنی شما دقیقا بتونی فعلای مختلف یه ماده رو بدونی فرق معناییش چی میشه، یعنی بخوای به زبان مادری خودت که فارسی بیان کنی، رفتن، بردن، خواهم برد، میخواستم ببرم، اینا رو باید بتونی قشنگ عربی بیان کنی. کار سختی ها، فکر نکنید به همین راحتی، ما تو فارسی هم استعمال کردیم. همین بردن فرض کنید با عربی بخواید به کار ببرید دقیق کار سختیه. یه سری کتاب اونجا یادم معرفی کردم، مثلا اینکه کتابی که هست فن ترجمه نشر سمت هوای یحیی معروف، اون کتاب خوبیه به نسبت تو این زمینه. مثلا کتاب ترجمه هست، مثلا یه دونه هم چیز زده دانشگاه پیام نور یه کتاب ترجمه داره. به هر حال ترجمه رو باید جدی کار بکنید، تابستون خیلی لازمه، یعنی به روح کار کاربردی صرف دست پیدا نمی کنید مگر کار ترجمه، یعنی قشن مثل زبون مادری بتونید با صرف عربی ارتباط برقرار کنید. کار سختیه، باید اینو انجام بدید. یه کار خیلی مهم تو غنی کردن صرف کار روی لغته. کار روی لغت مرتبط کاملا با صرف میشه. اولا دوم این که دو بود داره، یه بود کار علمی قاعده‌ایه، یه بود کار عملیاتی کاربردیه. کار علمی قاعده‌ای من اونجا چند تا کتاب معرفی کردم، مثلا فرض کنید همین کتابی که آقای ملکی نهاوندی نوشته، کتاب خیلی خوبیه تو زمینه لغت که خود مدرسه هم داشت و نشرش نمیدونم چه نشری میشه الان، خیلی اسم دقیقه همین آقای ملکی نهاوندی کتابش معروفه دیگه درباره لغت، که لغتنامه ها رو توضیح داده، روش استخراج لغت از لغتنامه ها، اینا کارای علمی قاعده ایشه. یا اون کتابی که حالا دیگه اونجا معرفی کردم، ان شاء الله اونا رو گوش بدید، اونا رو ببینید. ولی کار کاربردی برام مهمه، اینو تاکید دارم یه بار دیگه تاکید دارم، همه مطلقا اینو انجام بدید. اونم اینه که آقا یه دور لغات قرآن رو کار کرده باشید، زشت نیست یه سال بعدی تلاش شدید صرف کردید لغات قرآن رو دیگه بلد باشید دیگه. نمیگم من بلدم، ولی کاش کسی بود به ما یاد میداد چجوری این کارو انجام بدیم. ما از اولش هم بعضی از بچه‌ها این کاری که عرض می‌کنم انجام دادن، ظاهرا هم که راضی بودن دیگه، ظاهرا که راضی بودن، میدونم که یعنی مجبورن که راضی باشه چون کار خیلی خوبیه. یه کتاب خیلی خوب زحمت کشیدن جمع کردن، کل لغات قرآن رو توش جمع کردن. با چه کار مهمی؟ با این کار مهم که معناش و تفسیر این لغات رو از تفسیر المیزان و مجموع البیان ذیل اونا جمع کردن. یعنی اولا کل لغات قرآن رو جمع بری کردن، به ترتیب الفبایی مرتب کردن، هر چیزی که مشتق از یه ماده بوده زیر همون ماده جمع کردن، همه این کار رو کردن. جدا از این معنا و تفسیر اون لغت رو در قرآن از تفسیر المیزان و مجموع البیان ذیل همون جا آوردن. یه کتاب یه جلدی خیلی خوبیه به اسم تفسیر واژگان قرآن، آقای فیاضبخش و آقای روحی نوشتن، نشر فردافر چاپ کرده، یه جلد خیلی کتاب خوبیه، اینو حتما همه تهیه کنن. چجوری استفاده بکنید از این؟ حالا خودتون سلیقه ها مختلفه، ولی احساس میکنم این شاید از همه بهتر باشه که مثلا فرض کنید بله شروع کنید. شما چیکار میکردید تا الان؟ نه شروع کنید دیگه، شروع کنید من میام انشاءالله میام. به صورت عملیاتی شما انشاءالله از اول قرآن شروع کنید، این خودش یه نوع انس با قرآن هم هست، از اول قرآن شروع کنید، از اول قرآن شروع کنید، مثلا فرشون سوره هم سوره بقره همینجوری به ترتیب، حالا روزی یه رو نیم ساعت اون مقداری که میخواییم وقت بذارید تو برنامه‌تون، شروع کنید قرآن رو خوندن بدونی که به ترجمه نگاه کنید. هر جا دیدید یه لغتی رو متوجه نمیشید، قراره با صرف بتونید تشخیص بدید که مادهش چیه دیگه، خودتون تشخیص میدید. اگه نمیتونید تشخیص بدید مشکل صرفی دارید، میرید اونقدر کتاب صرف رو این بر اون بر میکنید که خودتون بتونید تشخیص بدید که ماده این چیه، یا برید به لغتنامه رجوع کنید. به هر حال خودتون از پسش بر بیاد که این چیه مادهش، برید تو اون کتاب اون ماده این ببینید معناش چیه قشنگ، بعد بتونید آروم آروم همون شاید روز اول یه خط هم پیش نرید ولی یه خط رو خودتون ترجمه کنید، خودتون لغاتش رو بفهمید معناش رو بفهمید. همینجوری پیش بریم، روزی یه رو نیم ساعت حالا به تناسب حال و حوصله که فقط منسجم باشه، به مرور زمان نمیدونم حالا 50 صفحه چند صفحه مثلا پیش برید، عملا کل لغات قرآن ناخودآگاه مرور میشه. حالا اگه کسی علاقه داشت خود اون کتابو مستقل بخونه دیگه سلیقه خودتون، من سعی می‌کنم اینجوری توضیح بدم که از دریچه این علوم وارد تدبر تو قرآن بشی. یعنی تدبر تو قرآن مدل‌های مختلف داره، یه مدلش اینه که تو از دریچه مثلا کار صرفی نحوی لغوی کارهای علمی از این دریچه‌ها وارد خود متن قرآن بشی، یعنی متن قرآن رو بخونی با اون علوم بخوای تطبیق بدی. این کاری که از کارهای غنی کردن صرف بودی، حالا این مقدارم وقت گذشته کافیه، صرف حالا کار اصلیشو من با تأکید می‌کنم، اینا که میگم فقط یه شمای کلی از اون بحث‌های مفصلی که اونجا عرض کردیم، ان شاءالله اونا رو دوباره گوش بدید، خیلی ان شاءالله مفصل تر از این اونجا خواهید یافت. اینجا من دارم دستبندی و مرتب میگم که تفصیلش رو اونجا ببینید. خب توی نحو باید چی کار کنید؟ دیگه نحو به گریه داری و به غلظت صرف نیست، چون نحو برای سال بعدم دوباره دارید و انشالله هستش. تو نحو باید چی کار کنید؟ تو نحو همون نکتهی که عرض کردم، باید شما به یه جنبندی و به یه اقتداری از نحو یک برسید که با اون اقتدار و جنبندی و اهداف لایه کاربردی وارد سویتی که نحو دوتون دو سه باشه بشید. برای این کار یکی از کارهای خوب اینه که یه دفتر جامع نحو درست کنید. دفتر جامع نحو یعنی چی؟ یعنی شما یه بار نحو مقدماتی خوندید، یه بار هدایه خوندید، یه بار صمدیه خوندید، پراکنده است. شما مثلا بهترین کاری اینه که صمدیه رو اصل قرار بدید چون کتاب مهمتریه. اگه نکته ای اضافه تو هدایه یا جای دیگه بود، مثلا فرض کن باب فرض کن مرفوعات فاعل رو دارید میخونید از صمدیه، اونو اصل قرار میدید. اگه نکته ای توی هدایه بود که توی اینجا نیست، اینو همینجا میگید واسطه فلان هدایه این نکته هست مثلا، حالا یا تو جزوهتون مینویسید یا تو کتاب مینویسید، به هر حال یه جزوه واحد به صورت فقط مرور میکنید در همین حد، نمیخواد خیلی حالا وقت مفصل و موثر و نحو بذارید، در همین حد یه جا جمع کنید که سال بعد این مثلا حول صمدیه و اون جامع دفتر جامعی که برای صمدیه درست کردید، مثلا میخواییم باب فایل سویتی رو بخونید، قبلش اینو میخونید میفهمید ها من کل سال اول به اینجا رسیدم، حالا وارد فایل سویتی میشم. مثلا یکی از کتابایی که خیلی خوبه اینجا کنار تو تابستون کار کنید روش، بدعت و نحوه، بدعت و نحوه های صفایی خیلی مرتب منظم اینجور مباحث رو آورده. البته خیلی هم درگیر نشید، به هر حال میتونید بدایه رو کنار در واقع سویتی هم نگاه کنید، ولی به هر حال خوبه اگه کسی بتونه اینجا بدایه همین کنار صمدیه و هدایی که دارید یه دفتر در میارید به تناسب بدایه رو ببینید. یعنی خلاصه یه جا مطالب پای اول رو جمع‌بندی کنید، جمع‌بندی اولیه ها خیلی سخت نگیرید چون دوباره تو سویتی اینا تکرار میشه، بلکه بهترم تکرار میشه، فقط شما در همون حدی که پای اول لایه کاربردی لازم داشت. اینجا سخت تو صرف خیلی سخت بگیرید، اما تو نه سخت نگیرید اصلا، سخت نگیرید نمیگم کاری نکنید، یعنی خلاصه اذیت نکنید اینو خودتونو. کار مهمی که باید اینا کارهای خوب قاعده ای بود، ولی کار مهمی که باید تو نحو انجام بدید اینو سخت بگیرید کار کاربردیه. چرا؟ چون نحو یک لایه کاربردی نحو بود طبق همون توضیحاتی که دادیم. کار کاربردی خیلی اینجا مهمه دیگه، سال بعد که سویتی جای تعمیق انواع و اقسام اهداف این کار تعمیقی داره، اینجا جای کار کاربردیه. اینو سخت بگیرید تو نحو. چجوری سخت بگیرید؟ دو تا کار مهم برای کار کاربردیه نه که در واقع کار کاربردی نحو و صرف رو با هم دارن میگه، چون اصلا جدا نیست دیگه. کار کاربردیش چجوریه؟ یکی یه کار عمیق حوزوی لازمه تو تابستون انجام بدید برای کار کاربردی، یکی یه کار حجیم سرعتی. یکیش کار عمیق حوزویه، یکیش کار حجیم سرعتی. اون کار عمیق حوزوی چیه؟ اینه که آقا شما چند تا آیه رو بگیرید تا میشه عمیقا اینو با همین داشته های فعلی صرف و نحوتون تجزیه و تحلیل کنید. به طور ویژه پیشنهاد میکنم کل سوره حمد این کار انجام بدید. فکر میکنید خب حالا هفت آیه چند آیه است مثلا سریع تموم میشه؟ نه، اگه اینجوری که میگم کار کنیم، مثلا خود بنده پیش یه استادی همون 17 جلسه فقط بسم الله سوره حمد طول کشید تجزیه و تحلیلش، 17 جلسه فکر کنم شد. با همین اطلاعات صرف و نحو نمیخواد برید جای دیگه رو ببینید، نه. میدونید چجوری میشه؟ یعنی دونه دونه آقا از بای بسم الله شروع میشه. آقا این با چیه؟ اسم فعل حرف؟ هر اطلاعاتی که تو صرف و نحو پای اول خوندید و باید کل این سوره هم پیاده کنید. بعد تو حول سوره هم خیلی سیدا براتون مرور میشه، صرف و نحو به هم پیوند میخوره. این از این جهت خیلی مهمه. ولی یه کار دیگه که باید انجام بدید یه کار حجیم سرعتیه. اون کار حجیم سرعتی چیه؟ یعنی شما باید متن خوانی بکنید. متن خوانی اون کار حجیم سرعتیه که شما باید عادت کنید بدون غلط و سریع یه متن رو قشنگ با اعراب بخونید. این نیاز به کار داره. مثلا روشاش چیه؟ همین متن درسی که فرضاً همین صرف ساده که قسمت عربیش اعراب بود، اون متنی که خودش اعراب گذاری داره، شما متن بدون اعرابش رو پیدا بکنید، سعی کنید خودتون سریع بخونید، اعراب گذاری کنید، بعد ببینید که کجاهاش تطبیق نمی‌کنه. این قرار نیست خیلی با فکر رو نه فکر کنید، قرار بخونید. آدم باید روان بخونه دیگه، علاوه بر صحیح خوانی باید روان هم بخونه. مثلا متون درسیتون رو اینجوری بخونید، بعد یه جایی هم باشه بتونید اینو چیز کنید، اینو قضاوت کنید که درست بود غلط بود، یا حالا اگه هم بحث دارید اگه استادی دارید میتونید پیشش بخونید. خیلی خوبه اگه یه استاد پیدا کنید پیشش تون تون بتونید متن بخونید. یکم که بخونید میبینید آقا راه میافتید، کار خیلی سختی نیستش. یا مثلا متون اخلاقی مثل منیت المرید چی چی، بعضی از اینا اعراب گذاری ها داره، شما هم اعراب گذاریشو پیدا کنید هم بدون اعرابشو سریع بخونید، بعد بتونید مقایسه کنید. میگم اگه هم بحث دارید استاد دارید چه بهتر. یا متون روایی، متون روایی که دارالحدیث چاپ کرده همه رو اعراب گذاری کرده، شما میتونید هم متن بدون اعرابشو خب هست در دسترس، اون متن اعراب گذاریش هم دارید. متون حدیث خب یه مقدار سخت‌تره کار، ولی اونم از این جهت که هم بدون اعرابشو دارید هم اعراب دارشو، همین سریع بخونید اعراب گذاری بکنید، بعد ببینید کجاها مشکل دارید. چرا من اینو نتونستم سریع در صحنه اعراب گذاری کنم؟ یه تمرین اینجوری متخوانی هم باید انجام بدید توی که ببینید این هم صرف هم نحوه، عملا این کار تجزیه ترکیب سوره حمد و این متخوانی که گفتم کار این مهمه. درس بعدی که مهمه احکام. احکام من یادم مفصل توی اون پنج جلسه توضیح دادم، خیلی نکات مهمی داره احکام. من مطمئنم که همتون تو بحث احکام ضعف دارید، اونو گوش بدید، ابعاد کارهایی که باید تو احکام بکنید و دقیق اونجا دوباره گوش بدید، خیلی مهمه. خب مثلا بخوام خیلی سریع بگم یه سری عمیق‌خوانی و دقیق‌خوانی خود همین کتابه که گفتم میتونید بعضی از قسمتاشو مفصل‌تر به کتاب احکام عمومی یک که حوزه خواهران چاپ کرده، جامع‌تر و کامل‌تر از اینه، هم جلد یکش که عبادات، هم جلد سهش که معاملاته. آقای فلاح‌زاده نوشته، آقای وحیدی نوشته. بله. یا مثلا پرسش پاسخ‌های دانشجویی، همینایی که رساله دانشجویی و اینا چاپ کردن، اینا یه سری ظرایفی که تو این کتابتون نبود و تو اونجاها میتونید پیدا بکنید، یعنی لازمه این ظرایف احکام. یا مثلا استفتاءات مسائل جدید، یه سری چند جلد کتاب چاپ شده، استفتاءات مسائل، اسمش فکر کنم همینه، استفتاءات مسائل جدید، اینا ظرایف احکامه که مبتلا به هاشو حداقل شما الان چیز کنید. میگم مفصل من اونجا توضیح دادم و یادم فقه نیم استدلالی غیر استدلالی اینا رو توضیح دادم، اونجا حتما گوش بدید، اون جلسات رو با دقت گوش بدید. یا کتابای موضوعی که هست، مثلا حلال و حرام درباره معاملات فاسد و حرام و اینایی که پول کلا مسئله اقتصادی، آی همین آی وحیدی نوشته، نشر سنابل چاپ کرده. یا احکام ازدواج، نگاه، نمیدونم حجاب، اینایی که پرسش پاسخ‌های دانشجویی اینا رو چند جلد داره، اینا به درد می‌خوره. اونجا عرض کردم خدمتتون روش بیان احکام، یک کتابای خوبی تو این زمینه بود، اونا رو میتونید ببینید. اونجا رو دیگه مفصل برید اینو گوش بدید دیگه، قسمت احکامشون خیلی مفصله. یکی از دو تا از کارهای مهمی که بعد انجام بدید، یکی اینه که آروم آروم با رساله‌های عربی ارتباط برقرار کنید. یادم من اونجا اینو مفصل توضیح دادم. با چی شروع کنید خوبه؟ یک کتاب نوشته شده، نشر همین مرکز تدوین متون حوزه چاپ کرده به اسم فقه، اسم روش فقه سه، در اومده یه گزینش کرده یه سری از احکام عروت الوثقای مرحوم یزدی رو با تحریر الوسیله حضرت امام، یعنی خواسته که آروم آروم با متن عربی رساله هم آشنا باشید. خیلی به درد میخوره اگه بتونید روی این کار بکنید. نشر تدوین متون حوزه چاپ کرده، همین آقای فلاح‌زاده تا اونجایی که تو ذهنم این گزینش رو انجام داده، اون به درد میخوره. اهدافش هم گفتم، من اون تو اون جلسات توضیح دادم، حتما تاکید میکنم گوش بدید که رساله عربی یه سری یه کتابی بود که اصطلاحات رساله ها رو جمع کرده و اینا دیگه، اونجا من توضیح دادم. یه کار مهم اینه که بتونید با رساله عربی ارتباط برقرار کنید. یکی مهم اینه که با رویکرد فقهی احکام بخونید، که من خیلی تاکید کردم رو ابعاد این مساله توی اون چند جلسه که حتما ان شاء الله گوش میدید. اینها میگم تاکید کنم این مهمه که تو تابستون، حالا الان احکامو خوندید، این احکام مبتلا به و روش بیان احکام و اینا رو یاد گرفتید، ولی چجوری با رویکرد فقهی احکام بخونید که فقه غیر استدلالی پایه بشه برای فقه نیم استدلالی، که اون پایه بشه برای فقه تمام اجتهادی که کار اصلی حوزه است. اینا دیگه اونجا توضیح دادم، این سخت نگیرید ها، میخوام بگم احکامو اذیت نکنید خودتون، ولی بدونید که لازمه انس داشته باشید با احکام. اگه اونس نداشته باشید دور میشید از فضای احکام. منطقا خیلی کار ویژه‌ای لازم نیست انجام بدید، ولی ویژه منظورم اینه که وقت خیلی موسعی ازتون بخواد بگیره، ولی به هر حال همون که عرض کردم، یعنی شما باید یه مرور ساختار و سوالای منطقه یک رو داشته باشید که تو سطح منطقه یک قرار بگیرید تا تازه بتونید وارد منطقه دو بشید، یعنی خوب جمع‌بندی شده منطقه یک براتون باشه. تأکید میکنم اگه دوستان بتونن، این چند جلسه بود فکر کنم 24 جلسه شد عمق منطقه یک، کلاسمون 40 جلسه منطقه یک شد که 16 جلسهش سطح منطقه یک بود، 24 جلسهش عمق منطقه یک، اگه این 24 جلسه رو بتونید یه بار دیگه گوش بدید خیلی کمک میکنه برای ورود به المنطقه سال بعدتون. من خیلی سعی کردم اونجا تمام ابعاد نیازهایی که به درد ورود به منطق دو و لایه تعمیقی منطق میخوره رو تو اون عمق منطق یک بیارم، هم فلسفه منطق توشه، هم تاریخ منطق توشه، هم رویکردهای در واقع مطلوب به منطق توشه، خیلی چیزای به نظرم به درد بخوری داره که مطمئنم تو طول کلاس خیلی از مطالبش از دست دوستان خلاصه در رفته. اگه یه بار دیگه تاکید کنم، همه یه بار دیگه اون عمق منطق یک که 24 جلسه بود و حتما گوش بدید. همه اون چیزایی که لازم بود من الان براشون ده ها کتاب معرفی کنم که تو منطق آماده بشید تو اونجا سعی کردیم جمع کنیم دیگه، ایشالله همون کافی باشه براتون. خب مطلب آخرم که خطاب همه باشه بحث اونس با قرآن و حدیثه. تأکید کنم که آقا ابعاد اونس با قرآن رو شما بشناسید، فکر نکنید اونس با قرآن فقط همین کار مرسومیه که بشینید خب قرآن بخونید، قطعا که این هست، اما میگم فقط این نیست. خب یکیش همینه که آقا کارهای حجیم خانی که قطعا هم لازمه، حجیم خانی یعنی که آقا روزی یه جز دو جز حالا کمتر بیشتر دیگه با فهمش از تعبیر حداقل یه 50 آیه رو که حتما باید بخونید، کارهای حجیم خانی قرائت قرآن. خب این که یه سبک و مهمه و اثرات خودش رو داره، قرآن نور و اینا دیگه همین رو بلدید دیگه، من لازم نیست بگم. یه سبک هم کار تدبری رو قرآنه. کار تدبری چجوریه؟ ببینید همون توضیحات که درباره روش تحصیل آخوندی، روش تحصیل حوزوی ما دادیم، با همون شیوا شما قرآن رو بخونید، با همون شیوا، با همون توضیحات قرآن رو همون به قول خودمون با این گیرای سفیچ طلبگی میشین دقیق میخونیم، این چرا اینجوری، اونجا چرا اینجوری، این با قبل چرا توی اون، با بعدش چرا توی همینجوری قرآن رو بخونید. این مدل تدبری که آقا روزی مثلا یه صفحه، نصف صفحه باید اینجوری خونده بشه، همون سبک تحصیل حوزوی رو متن قرآن خلاصه پیاده کنید. یه سبکش خوندن تفسیره که حالا تفسیرهای مختلف، مثلا تفسیر آقای بهرامپور نسیم حیات یه تفسیر خیلی جمع و جوره، خیلی عمومی البته، یا تفسیر نمونه، به هر حال اینا که هست، اینا که روش های مرسومه. ولی یکی از کارهای مهمی که میشه انجام داد همین ورود به قرآن از دریچه این علومیه که داریم، همین کار لغتی که عرض کردن میتونه بهانه همین کار باشه. یعنی شما قرآن میخونید، هر جا به لغتی گیر میکنید میرید اون کتاب رو میبینید، یعنی هم قرآن رو میخونید هم عملا کار لغتتون رو تو دلیل پیش میبرید. پس هم یک کار حجم خانی لازمه، هم یک کار تدبری لازمه، هم یک کار علمی اینجوری. البته بگم کل درسای حوزه خوندن قرآن ما، بعضیا حالا میگن ما چقدر تو حوزه از قرآن دور می‌مونه، این حرف درسته، یعنی جویر هم نباید بشیم بابا، ما تو حوزه همش داریم رو قرآن کار میکنیم. نمیگم اون حرف درست نیست، اون حرف درسته اگه موجب تشویق ما به سمت قرآن خوندن بشه، بعضی اون حرفا رو میشنون موجب تشویقشون به سمت نخوندن دروس حوزه میشه، که تا کی مثلا ما صرف و نحو و فقه و اصول و نمیدونم اینا بخونیم، بریم قرآن بخونیم. بابا ما اومدیم صرف و نحو و فقه و اصول بخونیم که قرآن رو بیشتر بفهمیم دیگه، قرار نبود که اینا رو بخونیم. بله خوندن خود فقه، خود اصول، خود همین ادبیات تدبر غیر مستقیم تو قرآنه. شما خدا وکیلی همین امسال سر خوندید، نحو خوندید، احساس نکنید چقدر من دارم بهتر الفاظم، چقدر دارم نمازم رو بهتر میفهمم، همین نمازم رو، حتی اگه اینجور نیستید بدونید ضعیف خوندید، ولی حداقل خود شخص بنده که اینجوری بودم، اصلا مبتلج بودم سال اول، همین صرف و نحو که آدم میخونه دیگه خوب بخونه میفهمه که چقدر من دارم قرآن میخونم عمیق‌تر دارم میفهمم، همین نمازم، همین سوره هم، تو خیلی همین نکات تو سوره هم که وجود داره، یالا من تاکید کردم سوره هم دم و تجزیه ترکیب رو کلی یه بخشش هم به خاطر همین بودش. اینا تدبر غیر مستقیم، نمیگم این کافیه ها، اصلا قطعا این کافی نیست، بله ما باید قطعا برای قرآن جا باز کنیم، ولی جوگیر هم نشیم. بعضیا فکر میکنن که تا کی ما بس اینجوری با این الفاظ، تا کی صرفالا شعرهای عرفانی بزرگان هم میذارن کنارش که مثلا از درس مدرسه سودی حاصل نشد و اینا باید متعادل باشه، هم کار روی دروس حوزوی که تدبر غیر مستقیمه. بله مشکل اینه که این تدبر غیر مستقیم ما رو از اون تدبر مستقیمه باز نداره. برای روایات هم من دو سبک عمده میشناسم حداقل مرسومه، یکی اینکه شما با رو نظام روایات کار کنید که آقا کل روایات شیعه چه نظامی داره، یعنی حداقل از روایات از هر دست روایت شما یکی دو تا سه تا پنج تا دیده باشید، بدون آقا این گستره از روایات تو روایات شیعه وجود داره. یه کارم کار موضوعیه، مثلا موضوع خاص چه بدونم مثلا ایمان، اهل بیت، حسن، درو، اینجوری موضوعی. برای اون اولی که نظام روایات، کتاب خیلی خوب به نظرم بهترین کتاب منتخب میزان الحکم است که دارالحدیث چاپ کرده، آیره شهری کار کرده. میزان الحکم یه مجموعه 14 جلدیه که کل روایات شیعه رو تا یه حد خوبی سعی کرده جمع بکنه، کل موضوعات رو دستبندی کرده و تو هر موضوعی مثلا 10 تا 20 تا روایت هم هست. منتخبش که دو جلد یا یه جلد چاپ شده، چند مدل چاپ داره، منتخب میزان الحکمه، همه اون فهرستا رو داره، ولی از هر بابی یکی دو تا سه تا از حدیث های اصلیش رو انتخاب کرده. خیلی خلاصه نظام روایات میاد دستی که آقا این گستره این موضوعات رو ما داریم، این طبقه بندی ها هست، خیلی از این جهت کمک میکنه. موضوعی هم که خود هم بهترین جایی که میتونید با حدیث ارتباط برقرار کنید همین نشر دارالحدیث، انصافا هم جمع کرده احادیث و اعراب گذاری داره، ترجمه خوب داره، منابع داره، همه چیش مرتب منظمه. چون روایت خوندن هم خودش یه هنری لازم داره، لزوما اینجوری نیست که هر کی تو هر زمانی به هر روایتی صلاح باشه رجوع کنه. خود ائمه تو گفتن این روایت ها مخاطب رو لحاظ میکردن، حالا اینا تدوین شده، هر مخاطبی دیگه سراغ هر روایتی میره. مثلا فرض کنید توحید صدوق، کتاب توحید صدوق کتابی نیست که بلان به شما بگم باشه برید توحید صدوق بخونید، که قطعا نباید بخونید. بله اگه کسی باشه بلد باشه اینا رو در درسی بخونید خوبه، آره در درسی استاد بلد باشه توضیح بده، به افراط و تفریط نیفتید، بدفهمی دچار بدفهمی نشید. به خاطر همین به هر حال باید یه مقدار مواظب باشید که مثل قرآن نیست که حالا قرآن دستور عامه که هر کی تو هر زمانی همه جاشو بخونه، به باید به هر حال سطح بندی داره، باید آدم خودش حد خودش رو بشناسه. با استاد خوندنش بهتر از همه چیزه، البته نه اینکه بدون استاد نخونده، منظور اینه که می‌خوایم بدون استاد بخونیم، به کتابای مثل همین دارالحدیث رجوع کنید که اینا معمولا تو پاورقی اگه مشکلی نکته‌ای وجود داره سعی می‌کنن توضیح بدن، رفع شبهه‌ای بکنن یه وقتایی، که هم منتخب میزان الحکمه ساختار روایات رو میرسونه. موضوعی هم که الحمدلله همین دارالحدیث زیاد داره دیگه، تو موضوعات مختلف کتابای یعنی کل احادیث و آیات رو تو موضوعات مختلف دونه دونه جمع کرده. ان شاءالله که بتونید انس با قرآن و حدیث رو از همین اول طلبگی جدی توی درساتون قرار بدید. و السلام علیکم و رحمت الله. یه بیچاره یا پیش یه بیچاره
پیدا بود یه بیچاره یه خوب میکرد که
من در باره ماه مبارک چی میتونم بگم؟ منظورتونم میتونم بگم که من حتما دعا کنید، اینو که میتونم بگم، یعنی عاجزانه درخواست میکنم همه بنده رو دعا کنید.
خواسته میگم چی جوری مثلا یه بار شروع بشه خیلی به نفع صورت میگیره، خیلی به نفع صورت میگیره.
فکر نکنم روزی 400 مطالعه کردن اینقدر فشاری بیاره تو ماه رمضان. فشار میاره؟ چی؟ نه اینا دیگه چیزه، نه گرم که اولا نیست کولر اختلاف شده اولا، باور کنید تابستونی وقتی خونکتر از زمستونه. برحال اگه فشار میاد فشار نیاد، ببین همیشه آرامش و شادی، این دوتا رو احساس میکنید داره به این دوتا فشاری وارد میشه، اون کارتون رو قطع کنید. آرامش و شادی خلاصه دوتا ملاک خیلی مهمه. اما تدریس که فرمودید اگه احساس میکنید که واقعا به یه سطح خوبی رسیدید خوبه، ولی بعید میدونم به این راحتی هر کسی برسه. یه وقتایی هم غرض از تدریس اینه که مجبور بشید درس بخونید. اگه احساس میکنید خودتون واقعا این کاری که عرض کردم میتونید انجام بدید و از افتش برمیاید، فعلا شاید لزومی نداشته باشه، بیشتر همون مباحثه و مطالعه. مباحثه بهترین چیزه، تا دو سه سال اگه بتونید همبحث پیدا کنید خیلی قرت کردید تو تابستون، همبحثی که مجبور بشید به خاطر هم بیاین درس بخونید، این خیلی بهتر بهترین چیزه. موفق باشید. سلامت. موفق باشید.
کی مکتب رو به نظر کنم سالیه
عدوی گیدن راستی آیه صدا کن آیه موسوی رو خوشحال کاش گفتم بعد کلاس. ما فردا قراره یه جلسه باشه درباره علوم عقلی صحبت کنیم، دوستانی که دوست دارن تشریف داشته باشن تشریف داشته باشن دیگه. چون قراره ما دومن همانی کنی فردا رو میذاریم بیری تو یادت
میره.
خواهش کنم فردا علالقاعده شب مثلا اسمسی بپرست ازم، ولی علالقاعده باید بشه مثلا چمین چهار تا شیش خوبه؟ کلاس که ندارید؟
مجرد بگه افراد درست خرخد
کی شما؟ فرق من میتونم دیگه چرا؟
فرق
چیزی هست؟ چیه؟ چیزی؟ من خوشحال میشم نباشه ولی قول نمیدم دیگه اگه فردا نشد دیگه باشه
یک شنبه
باشه یه قول نمیدم هفته بعد بشه من بودم هفته بعد چیه یه موقع اگه راست فرمش
کردیم
بعد بریم
فردا فردا فردا
فردا فردا